الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداه المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. مسئله 15، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به تبع تقریبا همه فقها، بسیاری از فقها اشاره کردند که اینطور نیست که کسی اگر یک دارایی داشته باشه و اون دارایی برای رفتن به حج کافی باشه، رفتن و برگشتن کافی باشه، مستطیع محسوب بشه. برخی از دارایی ها هست که ولو این شخص داشته باشه و اون دارایی ها به اندازه رفتن و برگشتن به حج باشه، اینها موجب استطاعت نمیشه. مثل اینکه خونه داره، وسایل خانه داره، اسب یا ماشینی داره که وسیلشه، وسایل کارشه، لباس داره، کتاب داره. حضرت امام فرمودن این چیزا ولو داره و این دارایی ها به اندازه ایست که میتونه اینا رو بفروشه و با اینا بره حج و برگرده، اینها موجب استطاعت و وجوب حج نمیشه. دیروز و جلسه قبل توضیح دادیم که در این مسئله دو مبنا وجود داره. یک مبنا که بسیاری از فقها تو آثارشون به اون اشاره کردن، حتی مرحوم سید در عروه هم به این اشاره کرده، و اون مبنا این استش که فروش این گونه اموال و رفتن به حج موجب عسر و حرج است، چون موجب عسر و حرجه بنابراین واجب نیست. البته برخی مثل مرحوم سید صاحب مدارک و به تبع ایشون صاحب حدائق اشکال کردن، گفتن لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مطلقه، هر کسی هر دارایی داشته باشه که بتواند با اون بره حج، من استطاع الیه سبیلا صدق میکنه برش، مگر ضروریات زندگی اونا رو بگیم استثناء میشه. چه عرض کردم دیگه، ضروریات که بگیم دایره خیلی خیلی محدود میشه. البته بسیاری از فقها گفتن نه، هر مقداری که عسر و حرج باعث بشود. بعضی دیگه به عسر و حرج مسئله ضرر رو هم اضافه کردن، برخی دیگه به عسر و حرج مسئله ضرر و خفت و خاری رو هم اضافه کردن، چون تو بحث‌های قبل دیدیم بعضی میگفتن مثلا مخالف شأنش چون عسر و حرج است مثلا تکلیف نداره. گفتیم نه، ممکنه مخالف شأنش موجب عسر و حرج نباشه، ولی در این حال تکلیف نداره چون موجب خفت و خاری شخص میشه. اینا رو گفتن. دیدیم در فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیهم، یه بحث دیگری مطرح شد. این بزرگوارا فرمودن که اصلا کسی که یک امکاناتی داره در زندگی اون جایی که مقیمه، در حدی وسائلی داره، خونه ای، ماشینی، وسائل زندگی فلان، که اینا رو برای زندگی کردن تو اونجا به صورت عادی نیاز داره. عرض کردم این نیاز که میگیم نه نیاز به این معنا که اگه نباشه عسر و حرج پیش میاد. خب بالاخره طبیعت زندگی مثلا شهری یا طبیعت زندگی تو تهران اقتضا میکنه این مقدار امکانات و وسیله رو داشته باشه. فرمودن این اصلا مستطیع محسوب نمیشه، اگه داراییش در این حده این اصلا مستطیع نیست. امام تو این عبارتشون اصل مسئله رو فرمودن بدون اینکه اشاره کنن نکتش اینه که مستطیع نیست یا نکتش اینه که فروش اینا موجب عسر و حرجه، هیچی نفهمید. دیروز عرض کردم برخی از روایات هم مؤید این برداشت مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی است. از جمله اون روایات روایت حفص اعوره که تو اینجا آخرین سطر آخرین بخش بهش اشاره کردم که این روایت رو عیاشی نقل میکنه، روایت قبلیش رو نقل کردم توی وسائل به خاطر اینکه این سند در واقع به اون سندها وصله. عیاشی در تفسیر خودش نقل میکنه از حفص اعور که حضرت فرمودند لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مقصود از من استطاع الیه سبیلا القوة فی البدن، که خب این استطاعت بدنی، ولیسار فی المال و یسر گشایش در مال، یعنی نه اینکه صرفا مال داشته باشه به اندازه‌ای که باش بره حج، نه اضافه داشته باشه، یسار فی المال، یه توسعه‌ای در مالش باشه. خب یک اشکالی که توی این روایت هست سند مبارکشه که از تعیاشی تا حفص اعور یه چند صد سال فاصله است که معلوم نیست چی نقل کرده. البته بعد میگیم این روایت به یک سند دیگری هم نقل شده که شاید عیاشی ناظر به اون. اشکال دیگه اینه که خود جناب حفص اعور توثیق نداره، بنابراین روایت سندن معتبر نیست. هرچند به این روایت فقها زیاد استشهاد کردن به مناسبت ها، ولی خود روایت به لحاظ سندی این سند معتبر نیست. حالا الان عرض میکنم. بعد یک اشکال دیگه هم هست که حالا توی اون سند دیگه اشاره میکنم که صاحب وسائل رضوان الله علیه یه بابی باز کرده، این مسئله بعدن میاد. یه مسئله ایست در بحث استطاعت. تا الان ما این مقدار استطاعت مالی رو گفتیم، گفتیم استطاعت مالی اینه که طرف پول رفت و برگشت رو داشته باشه، تا اینجا همین مقدار گفتیم. بعد الان داریم میگیم که مقصود از این که پول رفت و برگشت رو داشته باشه نه این که یعنی فقط داراییش به اندازه رفت و برگشتشه، مثلا 5 میلیون تومان برای رفت و برگشتش نیازه، 5 میلیون تومان داره، به این نمیگن مستطی. گفتیم این مثلا یه چیزایی که مورد نیازشه، خونه، ماشین، فلان اینا رو داره، اونا خارج میشه، استثناء میشه. خب تا اینجا باز هنوز این نکته‌ای که الان اشاره میکنم نگفتیم. یه بحثی است بعدن حضرت امام خواهند فرمود، فقها گفتن میگن این آقایی که ما میگیم مستطیعه، وقتی مستطیعه که پول رفتن به مکه، برگشتن از مکه به وطن خودش یا جایی که میخواد در اونجا بماند داشته باشه، یک. دوم وقتی برمیگرده، تعبیرشون اینه، رجوع به کفایت کند. یعنی وقتی برمیگرده طوری نباشه که نیاز به کمک مالی دیگران پیدا بکنه. مثلا اگر کسی فرض کنید خونه داره، وسایل زندگی اینا داره، همین مستثنیات رو داره، برای اینکه بره از مثلا قم به مکه و برگرده 5 میلیون تومان نیاز داره که با این پول میتونه بره برگرده، الان 5 میلیون هم داره. اما اگه بره و برگرده دیگه مثلا شغلشو از دست میده، نیاز پیدا میکنه به کمک دیگران، چون این بره برگرده میگن آه یه ماه کارتو ول کردی دیگه تو رو ما اینجا راه نمیدیم، این دیگه کار پیدا نمیکنه، نیاز پیدا میکنه به کمک دیگران. میگن نخیر، این آدم برش حج واجب نیست. چرا؟ چون رجوع به کفایت نداره. حالا بین الهلالین این مسئله رو من قبلا گفتم، بعضی از دوستان نیست که اون موقع متوجه نشدن. امام که میفرمود طلبه ها میرن مکه برمیگردن مستطیع نیستن، رو این مبنا میفرمود که حالا بعدش هم تو مسئله اشاره میکنه. ایشون میفرمود طلبه که میره مکه برمیگرده اگه به شهریه نیاز داره مستطیع نیست. چرا؟ چون شهریه از باب این که طلبه ها فقیرن بهشون داده میشه، پس این الان به کمک دیگران نیاز داره. چون به کمک دیگران نیاز داره رجوعش رجوع به کفایت نیست. حالا این مسئله چی هست بعدن من میگم که ما نظرمون چیه راجع به این مسئله، فعلا کار ندارم. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه یه باب باز کرده، بارها گفتیم این بابها در واقع فتواست، میفرماد اشتراط و وجوب الحج به وجود کفایت ایالهی حتی یرجع الیه. شخص وقتی حج برش واجب میشه که نه فقط خودش هزینه رفت و برگشت داشته باشه، اون خانوادش هم که توی اون شهر الان هستن نیامدن حج، هزینه اونا رو هم داشته باشه. به وجود کفایت ایالهی حتی یرجع الیه و الا لم یجب الحج. و حکم رجوع الی کفایتن، این بحث رجوع الی کفایه رو ایشون اینجا نمیگه، میگه حکم رجوع الی کفایه. و یه مسئله دیگه که حالا تو بحث بعدی امام اشاره میکنه، روایت چه ایشون اینجا اشاره کرده، نمیگه اینا رو هیچ کدوم، صاحب وسائل جایی که خودش براش روشن نیست همجوری مبهم میذاره، میگه حکم رجوع به کفایت، حالا حکمش چیه نمیگه. یکی هم تقدیم الحج علی تزویج، اینکه حج مقدم است بر ازدواج کردن، که حالا بعد امام تو مسئله بعدی اشاره میکنه. تو ذیل این من کار فعلا ندارم به عنوان باب، میخوام اینو عرض کنم، ذیل این عنوان باب صاحب وسائل چند تا روایت آورده که میتونیم ما بهشون تمسک کنیم تو بحث خودمون، ولی ایشون اینا رو اینجا آورده. از جمله همین روایت اول باب، روایت اول باب صحیحه ابوالربیع شامیه، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا فقال ما یقول الناس. از حضرت راجب آیه سوال کردن، حضرت فرمود مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ نه مخصوصشون بقالا و قصابا و کفاشا، یعنی علمای عامه. مردم اینجا مخصوص این علمای اهل سنت. ما یقول الناس، مردم چی میگن؟ چون نظرات اونا نظراتی بوده که بین مردم مشهور بوده، اونا بالاخره شناخته شده بود. قلت له از زاد و راهله، میگه اونا میگن زاد و راهله، چون روایت اونا هم شبیه روایت ما داره که از پیغمبر سوال شد که مقصود از من استطاع الیه سبیلا چیه، حضرت محمود از زاد و راهله، میگه گفت زاد و راهله. امام صادق میفرماد، این روایت من قبلا هم خوندم، امام صادق میفرماد قد سئل ابو جعفر علیه السلام، پدرم همین سوال ازشون شد، انهازا، از همین مسئله سوال شد. بعد پدرم فرمود، میگه وقتی به پدرم گفتم که زاد و راهله کسی داشته باشه حج برش واجبه، پدرم فرمود هلکه الناس و ازن لئن کان من کان له زاد و راحلتون قدر ما یقوت و ایاله ایاله و یستغنی بهی ان الناس ینطلق الیه فیسلبهم ایا لقد هلکو ازن. حضرت فرمودن اگه این طرف اینقدر داره که الان داره خرج زندگی زن و بچهشو میده، باش بی نیاز از مردمه، دستش به سوی مردم دراز نیست، ینطلق الیهم، بره حالا سراغ ایالش، فیصلو بخوم ایا اینا رو ازشون بگیره، بگه آقا من حج دیگه برام واجب شد، باید این امکاناتو بدید من برم باش حج. لقد حلق کوه زن، زندگیشون به هم میرزه. الان مثلا این فرق فرض کنید یه 5 میلیون تومان سرمایه داره، با اون سرمایه خرج زندگی زن و بچه‌شو میده و بی نیاز از مردم، گدایی نمی‌کنه. با این 5 میلیون تومان میتونه بره سفر حج. حضرت فرمان اگه قرار باشه کسی صرف این که زاد و راهله داره مستطیع باشه، خب این 5 میلیون تومان بخواد برداره بره باشه حج، زن و بچه‌ش گرسنه میمونن، خودش هم بعد از که برگشت باید دستش دراز کنه به این اون گدایی کنه دیگه. فقیل لهو فما السبیل، امام صادق می فرماید به پدرم عرض شد، یعنی از پدرم سوال شد که فما السبیل، پس لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این سبیل یعنی چی؟ فقال السعت فی المال، گشایش در مال، نه اینکه صرفا مال داشته باشه، بیش از مقدار مورد نیازش داشته باشه، یه گشایشی باشه، پولدار باشه، خلاصه نه اینکه به اندازه‌ای که فقط اموراتش میگذره داشته باشه. اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت ایالهی، با یه مقدارش بتونه بره حج، با ما بقیش بتونه زندگی خانوادهشو بگذرونه. بعد حضرت تشبیه میکنه، الیس قد فرض الله الزکات، اگه خدا زکات واجب نکرده، فلم یجعلها الا علی من یملک 100 درهم، ولی واجب نکرده مگر بر کسی که 200 درهم داشته باشه. یعنی اینجوری نیست که زکات به هر کسی هر مقداری پول داشت تعلق بگیره، تا یه سطحی بهش زکات تعلق نمیگیره. خب این تعبیر از سعف المال مؤید اون برداشت ماست که بنابراین پس اینکه یه چیزی داره که باش الان زندگی حضریش رو داره میگذرونه، ببینید اون فرمایش رو آقای بروجردی داره، این الان یه امکاناتی داره باش زندگی حضری رو میگذرونه، زندگی مقابل سفر، حضر مقابل سفر. خب اگه این امکانات رو بخواد صرف کنه در حج، زندگی حضریش به هم میریزه، این اصلا مستطیع نیست. حضرت فرموده این اصلا مستطیع نیست، نه فرموده این حرجه ها، ببینید اینجا تو این روایات نداره که این حرجه، فرموده این اصلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، شامل این آدم نمیشه. این نکته مهمیست. این روایت صحیحه عبستنده، شبیه اون عبارتی که البته این روایت به اسناد مختلفی هم آمده، حالا این سندی که من اشاره کردم سند کلینی بود، شیخ طوسی هم نقل کرده از کلینی، صدوق هم به سند خودش نقل کرده از ابو ربیع شامی، باز به یک سند دیگری از در علل الشرایع نقل کرده این رو، شیخ مفید تو مقنعه نقل کرده باز از ابو ربیع، همشون تقریبا این رو نقل کردن، یعنی کلینی، شیخ طوسی، صدوق، و اینجا شیخ مفید هم اشاره کرده که صاحب وسائل اشاره میکنه. روایت حفص اعور که اونجا عرض کردم تو تفسیر عیاشی آمده بود و اونجا سند نداره، عیاشی نگفته سندش تا حفص اعور چیه، این به صورت مسنده آمده و سندش تا عبدالرحیم قصیر مشکل نداره. احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن خودش از پدرش، از عباس ابن عامر، از محمد ابن یحیای خثعمی تا اینجاش مشکل نداره. ان عبدالرحیم القصیر، این عبدالرحیم کوچولو متاسفانه توثیق نداره، هیچ راهی هم برای به دست آوردن وثاقتش نداریم، تعداد روایتش هم کمه، 14 تا دونه کلا روایت از این وجود داره، تعداد روایتش هم اینقدر نیست که ما از اکثار روایتی از یه چیزی کسی هم ازش نقل نکرده که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقتین، برای همین عبدالرحیم قصیر رو ما نمیدونیم، تو وثاقتش برای ما محرز نیست، روایت از این جهت سندن مشکل پیدا میکنه. البته تو این روایت اسم حفص اعور هست، ولی حفص اعور تو سند این روایت نیست، حفص اعور هم الان اشاره کردم توثیق نداره، با اینکه اسمش ذکر شده در کتب رجال، اما هیچ کس نگفته این ثقه هست یا نیست، فقط در مورد اینکه مثلا شغلش چی بوده اینا گفتن، هیچ نگفتن وثاقتش. اما حفص اعور تو این سند اشکالی ایجاد نمیکنه، چون عبدالرحیم قصیر میگه حفص اعور از امام صادق سوال کرد و انا اسمع، من خودم میشنیدم، یعنی به واسطه حفص اعور نقل نمیکنه. اگر خود عبدالرحیم قصیر وثاقتش ثابت بود این مشکل روایت حل بود، ولی خب ثابت نیست. این شبیه همون روایتی است که عیاشی نقل کرده و احتمالاً همین روایت رو عیاشی نقل کرده، احتمالاً از محاسن برقی گرفته، چون عیاشی که خودش به حفص اعور که نمیتونه روایتی نقل کنه، چند صد سال فاصله است بینشون. قال وقتی از حضرت سوال کردن راجب آیه، حضرت فرمود ذالک القوة فی المال والیسار. البته تعبیر اون روایت یک کمی با این فرق داره، ولی تقریبا شبیه، که حالا شاید نقل به معناست. حضرت فرمود من استطاع الیه سبیلا، نه اینکه صرفا مال داشته باشه به اندازه رفت و برگشتش، نه، القوة فی المال والیسار، توانایی مالی داشته باشه و گشایش. به اندازه مثلا سفرش پول داره به این نمیگن توانایی مالی داره، نمیگن گشایش داره. فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِعُ. دوباره سوال کرد راوی، گفت پس اگر موسر بودند، یعنی دستشون باز بود و بالاخره به تعبیر امروزی پولدار بودند، فهم من یستتی، اینا میشن مستتی؟ قال نعم. حضرت فرمود بله. خب این روایت البته سندن ضعیفه، روایت قبلی نه، روایت قبلی سندن معتبره. این روایات مؤید اون برداشت مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانیه که کسی که فقط به اندازه زندگی حضری به تعبیر مرحوم آقای بروجردی داره، این آدم اصلا مستطیع نیست. نه اینکه مستطیعه، ولی کن چون بفروش اینا رو عسر و حرج پیش میاد میگیم واجب نیست، که اون موقع مثل صاحب مدارک یکی بیاد بگه آقا مستطیعه دیگه، باید بره حجش مگر به قدر ضرورت، که عرض کردم قدر ضرورت دیگه خیلی اون وقت کوچیک میشه، مثلا لباس به قدر ضرورت، یعنی به قدر ساتر و عورت، و این که دیگه یه جوری باشه که از سرما نمیره، اون مقدار میتونه نگه داره، دیگه زائد بر اونو باید بفروشه. خونه به این اندازه که بالاخره یه سرپناهی داشته باشه که از سرما گرما نمیره. قدر ضرورت بگیریم خیلی دائره محدود میشه. اونی که سید فرموده، اونایی دیگه فرمودن نه عسر و حرج، حالا نگفتیم دیگه اینقدرم بسته، عسر و حرج که شد دیگه، عسر و حرج حکم بر میداره. شما یادتونه دیروز عبارت شاش، من چون الان نیاوردم دوباره دیگه فکر کنم نباشه اینجا، بله نیست، مرحوم صاحب مدارک عبارت شد دیروز نقل کردم، ایشون فرمود که تو روایت داره که حتی اگر به زحمت هم شده شما حجتونو انجام بدید، یعنی یه جوری تعبیر کرد که انگار عسر و حرج هم رافع وجوب نیست، ولی خب مشهور گفتن نه عسر و حرج. خواهم عرض کنم فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی، البته این فرمایش نیاز به روایت نداره ها، من دیروز عرض کردم اگر عرفاً بر چنین کسی مستطیع صدق نکند حج بر او واجب نیست، صدق و عرفی نیاز به روایت که نداره. اما میخوام عرض کنم این روایات مؤید این نظریه است، حضرت داره تو این روایات این مفهوم رو بیان میکنه که مستطیع صرفاً به کسی نمیگن که به اندازه حج پول داشته باشه، این باید گشایش در مالش باشه، سعه در مالش باشه، به تعبیر این روایت از سعت و فی المال، یا به تعبیر اون روایت القوة فی المال والیسار، اینجوری باید باشه. اما حالا این که من هی میگم این روایات مؤیده، برای این که ممکنه کسی بگه که آقا این روایات ناظر به اون بحثیست که صاحب وسائل گفته، نه ناظر به این بحثی که ما الان داریم میکنیم، چون اون روایتی که به نحو مطلق داره القوة فی المال والیسار، که همین روایت جناب عبدالرحیم قصیر و تو اونجا حفص اعوره، که سندن معتبر نیست، این به نحو مطلق میگه من استطاع الیه سبیلا، یعنی ذالک القوة فی المال والیسار. و طرف هم سوال میکنه فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِعُ. از این فهم نه. اما اون روایتی که سندن صحیحه، خود حضرت سعت فی المال رو معنا کرده، فرموده فقال السعت فی المال اذا کان یحج به بعضن و یبغی بعضن لقوت ایالهی. سعه فی المال یعنی این مقدار که با یه مقدارش حج بره بقیش هم بذاره واسه خرجی زن و بچهش. خب ممکنه مثل صاحب مدارک بگه این با حرف ما منافات نداره، ما گفتیم به قدر ضرورت استثنا میشه. خب این قدر ضرورت همینه دیگه، که به اندازه خرج زن و بچهش بذاره که زن و بچه از گرسنگی نمیرن، چون اینا یالشن، واجب و نفقشن، پس واجبه برش که به اندازه ای که اینا بالاخره هزینه کنن تو این مدت براشون بذاره. خب این مقدار رو باید داره میگه دیگه، نمیگه که حالا از ساعت و فلمال یعنی این که مثلا خونه، ماشین، وسایل خونه، همه این چیزها رو باید داشته باشه، یه چیزی هم اضافه داشته باشه تا بگیم حج براش واجبه. چون یه همچین اشکالی ممکنه وارد بشود، عرض نکردم این روایت دلالت میکند بر نظر مرحوم آقای بروجلدی و حضرت امام آقای گلپایگانی. دیروز عرض کردم تا فرمایش این بزرگوارا استدلال من نمیتونم براش بکنم، و این روایات هم الان دیروز هم عرض کردم الان هم میگم معیده، به عنوان معید میشه گفت به این روایات که خب بالاخره این روایات داره یسار فی المال، قوت فی المال، سعت فی المال، این تعابیر که اتفاقا بسیاری از فقها این روایات رو در خارج از این فضای خاصی که صاحب وسائل گفته بهش تمسک کردن. تمسک فقها هم معیده، اونا هم همین تعابیر رو دارن، میگن حج کسی برش واجب میشه که گشایش در مالش باشه. چرا؟ چون تو روایت داره از سعت فی المال، القوت فی المال، والیسار، همین روایت و تعابیرش رو بهش اشاره کردن تو کلمات فقها. ولی عرض کردم ممکنه کسی اشکال کنه بگه این روایات سندن معتبر نیست، اونی هم که سندن معتبره خودش سعت فی المال رو توضیح داده، نفرموده مطلقا گشایش در مال. در این حال من دوباره برمیگردم به همون بحث که فرمایش مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیهم قابل قبوله به نظر من. یعنی کسی که یک سری امکاناتی داره به اندازه زندگی خودش توی این جایی که الان مقیمه، این مستطیل نیست اصلا، مگر زائد بر این امکانات یه امکانی داشته باشه. البته امام در مسئله بعد الان توضیح میدن معنای این بحث رو، هنوز این بحث تمام نشده، چون امام در واقع در مسئله 15 و 16 و یک قسمتیش هم تو مسئله بعدی 17 بیان میکنن. مسئله 16 این رو میگن امام، خوب دقت کنی، میفرماید لو لم یکن المذکورات زائدتا علی شأنه عینن لا قیمتا یجب تبدیلها و صرف قیمتها فی معونت الحج. این قسمت اول یعنی چی؟ لو لم یکن المذکورات زائدتا علی شأنه عینن لا قیمتن، بله این لا قیمتن نفی نفیه میشه اثبات. یعنی این مذکورات، مذکورات یعنی چی؟ همونایی که تو مسئله 15 فرمودن، خونه، وسایل خونه، لباس، نمیدونم وسایل کار، ماشین، کتاب، همون چیزایی که در مسئله 15 اشاره شد، المذکورات. میفرمان اگر این مذکورات عینش زائد بر شأنش نیست، اما قیمتش زائد بر شأنش، یعنی چی؟ یعنی مثلا این آقا یه خونه داره، فرض کنید مثلا یه خونه 200 متری داره، دو طبقه، این در شأنشه، که یه خونه 200 متری دو طبقه داشته باشه، این خونه در شأنش. اما الان این خونه مثلا در فرض کن سالاریه است، قیمتش خیلی بالاست. این خونه رو مثلا اگر بره تو زنبیل‌آباد مثلا بگیره، میتونه با مثلا دو سوم این قیمت همین خونه رو بگیره. مثلا این خونه تو فرض سالاریه 300 میلیونه، ولی همین خونه تو زنبیل‌آباد 200 میلیونه. 100 میلیون براش میمونه، میتونه هرچیش هم بره. خونه 300 میلیونی در شأن این نیست، ولی خونه 200 متر و دو طبقه در شأن این هست. عیناً در شأنش، قیمتاً زائد بر شأنش. امام میفرمان یجب تبدیلها، این باید بره این خونه رو عوض کنه، بفروشه یه خونه دیگه بخره تو زنبیل‌آباد، با اون پولش بره حج و صرف و قیمتها، یعنی اون زائد قیمت مقصود، صرف و قیمتها یعنی اون اضافهش، مقصود اون اضافهش دیگه، چون فهمودن تبدیلش کنه، نه اینکه بی خانمان بشه، که تبدیلش کنه این خونه رو به یه خونه مشابه فوقش با یه قیمت پایین‌تر، اون قیمت اضافه رو، اون زائدی که به دست میاد رو صرف کنه در معونت الحج او تتمیم معونت الحج. خب به فرض این که اون مکان هر دوش در شأنش باشه، بله، ببینید این که امام فرموده عیناً لا قیمتاً همینه. اگر مکانم به قول شما در شأنش باشه، اون وقت این آدم در شأنشه که خونه 300 میلیونی داشته باشه، چون اصلا جای دیگه بخواد بره در شأنش نیست، جای دیگه که ارزون تره در شأن این آقا نیست، ولی همین خونه هم باشه، ولی چون یه جای دیگه از ارزون تره در شأنش نیست، خب اون موقع عیناً و قیمتاً زائد بر شأنش نیست، اونو که میشه مسئله قبلی، لازم نیست بفروشه. ببینید سه تا حالته، حالا بگم، یک جا عیناً و قیمتاً در شأنشه، اون میشه مسئله قبل، اصلا واجب نیست بفروشه، یا از باب این که عسر و حرجه، یا از باب این که این اصلا مستطیع نیست. یک وقت عیناً و قیمتاً زائد بر شأنشه، اصلا این خونه 200 متری با دو طبقه میخواد چه کار، 300 میلیونی میخواد چه کار، این یه آپارتمان 100 متری در شأنشه، نه عین این خونه نه قیمت این خونه در زائد بر شأنشه، هیچ کدوم در اندازه شأن این نیست. اینجا قطعا واجبه بره خونه رو بفروشه، یه دونه آپارتمان 100 متری بخره، مثلا اون که در حد شأنشه، باش بره حج. چی؟ بله اونم میشه، حالا اونو فقها مطرح نکرده. حالت سوم اینی که امام مطرح کرده، عیناً در شأنشه، یعنی خونه 200 متری و دو طبقه در شأن این آقاست، ولی قیمتاً نه، این خونه مثلا 300 میلیون میارزه، این خونه دیگری هم که باشه 200 میلیون باشه، ولی همین امکانات داشته باشه، مثلا 200 متر زمین باشه و دو طبقه باشه، این در شأن این هست. امام میفهمون اینو باید بفروشه، یجب تبدیلها، بفروشه با اون اضافهش بره حج. حالا این که میگیم بفروشه، من اینجوری مثال زدم، شما یه وقتی تو مثال من اشتباه نکنید، لازم نیست من این خونه 300 میلیونی رو بفروشه خونه 200 میلیونی بخره، نه، مثلا برای حج 10 میلیون تومان نیاز داره، خونه 300 میلیونی رو میفروشه یه خونه 290 میلیونی میخره، 10 میلیون اضافه میاد، با این 10 میلیون میره حجشو انجام میده، تبدیل میکنه به یکی دیگه. لازم نیست اونی که تبدیل میکنه حتما در اندازه شأنش باشه، این لازم نیست، چون حرام که نیست کسی زائد بر شأنش داشته باشه، این که حرام نیست. اما اگر زائد بر شأنش بود، این استطاعت پیدا میکنه، حج براش واجب میشه. بله که داشتن زائد بر شأن که حرام نیست که یکی زائد بر شأنش داره، که حرمتی که نداره فی حد نفس. واجب نیست که آدم اموالش در حد شأنش نگه داره، واجب کنی نه، اون معنادار نیست دیگه. کسی که قیمتش در شأنش باشه عینش در شأنش نباشه، دیگه تبدیلش معنا نداره که، چون پول گیرش نمیاد. این باید بره یه پول به قول آقا پول گیرش اومد بذاره روش، بره یه دونه دیگه بخره دیگه. مثلا یه خونه داره، یه آپارتمان 100 متری داره، 300 میلیون قیمتشه، 300 میلیون در شأنشه، ولی آپارتمان 100 متری در شأنش نیست. باید آپارتمانش مثلا 200 متری باشه. این تو باید یه 300 میلیون هم گیرش بیاد که بذاره روش بره 200 متری بخره. اون دیگه بحثش معنا نداره. دیگه اون امام نفهمیدن، چون ترسیدن یه طلبه بلند شه بگه آقا بر ولی فقیه واجب اون 300 میلیون به این بده که به شأنش برسه. نه، این دیگه اونو اشاره نکردن. بله. چی؟ مشکل نی، این حج باید بره. حالا از هر جایی پول جور کرد. بله. من ابن نداره. ببین مسئله امام که بنگایی نیست که. کار ندارن چی رو بیفروشه. میگن آقا این آدمی که یه خونه 300 میلیونی داره که با یه خونه 200 میلیونی شأنیاتش تأمین میشه، این مستطیه، باید بره حج. حالا اینو میفروشه حج میره، یا میره ماشینشو میفروشه میره حج، هر کاری میخواد بکنه بکنه، اونش که دیگه به امام کار نداره. امام که نمیخواد الان حتما خونه اینو بخره که بفروشه. بله، مستطیه دیگه. ببینید بعد از اینکه شخص مستطیع شد، به هر شکلی باید بره حجشو انجام بده. حالا این دوست نداره خونهشو بفروشه، دوست داره ماشینشو بفروشه، ولی اون ماشینشو بفروشه مثلا به قول شما خلاف شأنش میشه، یا مثلا عسر و حرج میشه، اب نداره، میخواد عسر و حرج تحمل کنه. البته خلاف شأن اگر مستلزم ذل باشه، حرام باشه، حق نداره ماشینشو بفروشه. اما اگر این آدم دیوانه بود به هر دلیلی، گفت من خیلی میخوام حتما حج انجام بدم ولو به فعل حرام، اب نداره ماشینشو میفروشه، فعل حرام انجام میده، به خاری میفته ولی حجش درسته. مگه از این طلبه ها گیر بیا؟ چی متوجه؟ فعلا که نیست. نه، اگر فعلا نیست مستطیعه. اگر این استطاعت تا زمان حج، حالا ببینید همه این بحثا اینه که فرض اینه که این آدم که مستطیع میشه استطاعتش برای یک حج باقی میمونه ها، نه اینکه مثلا این یه ماه مستطیع میشه قبل از اینکه فصل حج برسه استطاعتش از دست میده، اون دیگه مستطیع نیست. چون گفتیم برای استطاعت، استطاعت مالی یکی از ارکان استطاعته، یکی استطاعت وقتیه. اینکه این استطاعت مالیش تا اون وقت بماند جز شرایط استطاعتشه. ولی یک کسی فرض کن یه 5 میلیون تومن گیرش اومد، الان مثلا فرض کن اعلام کردن که آقا توی جوائز نمیدونم فلان بانک 10 میلیون تومن به شما رسید، خب مستطیع شد. قبل از اینکه این بخواد بره حجشو انجام بده، یه دزدی اومد اون 10 میلیون تومن دزدید رفت، این مستطیع نیست دیگه، چون فرصت حج پیدا نکرده. اون که ما میگیم یعنی بتواند تا حج این قابلیت و امکان بمونه. فرمایید شما اگه میگید ان قریبن به این مقدار قریب که به حج نرسیده، این مستطیع نیست. اما ان قریبن نه، یعنی دیگه به حج میرسه، اون مستطیعه، باید الان بره حجشو انجام بده. خب اجازه بدید اگر مسئله رو تموم کنیم حالا تا بعد بحثاش. امام فرمودن لولم یکن المذکورات در مسئله قبلی زائدتن علا شأنهی اینن لا قیمتن، یعنی قیمتن زائده است، یجب تبدیل هذه المذکورات و صرف و قیمت هذه المذکورات که عرض کردم، یعنی اون زائد بر قیمت، چون تبدیل فرمودن یعنی این یکی رو بگیره یکی دیگه جاش میگیره، او تتمیمها یعنی تتمیم معونت الحج، یعنی یه وقت هست این آدم مثلا برای حج 10 میلیون نیاز داره، 2 میلیونشو داره، ماشینشو جابجا کنه 8 میلیون ما بقی هم گیرش میاد، جابجا کنه 8 میلیونو تتمیم کنه، 10 میلیونو که باش بتونه بره حج، به شرط عدم کونهی حرجن و نقصن و مهانتن علیه، البته به شرط این که این تبدیل کردن حرجی نباشه، موجب نقص و خاری برای این شخص نباشه، و یعنی شرط دیگه کانت زیادتو به مقدار المعونه، اگه مثلا این خونهشو بفروشه یه خونه دیگه بخره، اختلاف قیمت اونقدر نیست که بتونه با اون مقدار بره حج، او متممتن لها، و یا این که مقدارش طوری نیست که بتونه با دارایی که داره تکمیل کنه هزینه حجو، مثلا 10 میلیون تومان برای حج نیاز داره، 2 میلیون تومان داره، خونهشو تبدیل کنه یا ماشینشو تبدیل کنه 2 میلیون گیرش میاد، با این میشه 4 میلیون، 10 میلیون نمیشه، ولو کانت اون زیاده قلیلتن، حتی اگر اون زیاده کم باشه ولی متمم معونه حج یا به اندازه معونه حج باشه، واجبه برش بفروشه. حالا این بحثش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت